صبح است و همکارانم با برنامه زندگی روزانه همراه شما هستند.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خدا، با عرض سلام و صبح بخیر خدمت همه شما شنوندگان خوب و محترم و فهیم برنامه علمی روزانه از رادیو گفتگو. خب امروز 20 مهر ماه 23 صفر و 11 اکتبر و طبق روال معمول این برنامه تا ساعت 10 به طور زنده و مستقیم با شما همراهیم. سردبیر و تهیه کننده برنامه امروز خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد و بنده مجری روزهای یک شنبه برنامه روزانه ایمان ساکی و سایر کارشناسان و همکاران با شما خواهیم بود. اما اگر سوالی دارید از طریق ارسال پیامک سوالاتتون رو ارسال کنید به 301035 و البته شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو هم که میدونید 162 امکان تماس از سراسر ایران. موضوعی که امروز به اون خواهیم پرداخت نیازهای زیرساختی حوزه خدمات بهداشت و روان هست به مناسبت هفته بهداشت. همطور که میدونی شعار امسال سازمان جهانی سلامت روان برای همه، سرمایه‌گذاری بیشتر و دسترسی بیشتر برای همه در همه جا، این شعار جهانیه و امروز روز سیاست‌گذاران آگاه، سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه سلامت.
تجربه جهانی
اولین بخش، بخش تجربه جهانی است و سعید مهرعلی که در این بخش برای ما توضیح خواهند داد و اطلاعاتی رو در اختیار ما قرار میدن درباره موضوع برنامه. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای مهرعلی.
عرض ادب و احترام خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز، آرزوی سلامتی دارم برای همتون.
خیلی متشکرم. خب در مورد موضوع برنامه از تجربیات جهانی برای ما بگید.
خب بله، ممنونم که به موضوع اشاره کردید. داشتم مقاله رو میخوندم که نظرمو نسبت به خودش جلب کرد راجع به این موضوع.
بله.
شنیدید میگن کشورهای اروپایی از همه لحاظ تکمیلند؟
بله تا حدودی.
خب بله. خب آیا از لحاظ رعایت زیرساخت‌های سلامت روان هم همینجوره؟ که اینطور نیست. در این ناباوری، سازمان جهانی بهداشت در گزارش اعلام کرد که هیچ یک از اون 75 مؤسسه سلامت روان که بازدید داشتن ازشون تمامی استانداردهای سازمان ملل رو ندارن. یعنی به چه صورت؟ از اون 75 مؤسسه‌ای که توسط کارشناسای سازمان ملل مورد بازدید قرار گرفت، هیچ کدوم دارای استانداردهای مراقبتی تعیین شده از توی این سازمان نبودند. مؤسسات بهداشت و روان سراسر این قاره در حفاظت از حقوق افرادی که در این نهادها نگهداری میشن ناموفق بودند. با این حال، هرچند تعداد کمی از این مؤسسات و نهادها برای آموزش به کارکنان خودشون در جهت مقابله با بحران‌ها، ایجاد برنامه‌های بازسازی فردی و فراهم کردن امکان دسترسی به حمایت‌های قانونی تلاش‌هایی کردند، اما بقیه نهادها حتی در دستیابی نسبی به چنین استانداردهایی ناموفق عمل کردند. داخل این گزارش که می‌خوندم اومده بود بسیاری از بیمارا در این مؤسسات حتی از امکانات اولیه بهداشتی هم محرومند. برخی روی زمین می‌خوابند، پنجره‌های اتاقشون شکسته، حتی خیلی ببخشید سرویس بهداشتی کاملی ندارن.
بله.
یا درد نداره، یا پرده نداره، یا دوش آب. و نکته مهمتر این که اکثر این مراکز مراقبتی ارتباط بیماران رو با بیرون کاملا محدود کردن و این بیماران فقط با افراد خاصی مثل خانواده، اونم در زمان مشخصی، اجازه ارتباط گرفتن دارن، در حالی که خب این شرایط خلاف استانداردهای سازمان ملل برای این مراکزه.
بله.
و همین.
خیلی متشکرم. به هر حال از مجموعه صحبت‌های شما این برداشت رو میشه کرد که علی‌رغم اشاره‌هایی که در کشورهای اروپایی یا حالا کشور آمریکا داده میشه، مراکزی که برای نگهداری از افراد و در حوزه سلامت باید نقش کلیدی داشته باشه، از استانداردها و امکانات مفید برخوردار نیست. برداشت من درست بود؟ خیلی متشکرم از شما آقای سعید مهرانی با بخش تجربه جهانی. خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه
خب من یک بار دیگه اشاره میکنم به موضوع برنامه. کسانی که همین الان ملحق شدن به جمع شنوندگان برنامه علمی روزانه، قراره که در برنامه امروز بپردازیم به نیازهای زیرساختی حوزه خدمات بهداشت روان به مناسبت هفته جهانی بهداشت روان. و در ایران امروز یک شنبه 20 مهر ماه با شعار سیاستگزاران آگاه، سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه سلامت نامگذاری شده و قراره که گفتگویی داشته باشم با خانم دکتر مریم عباسی نژاد، روانپزشک، کارشناس دفتر سلامت روانی اجتماعی اعتیاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هستند. سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم دکتر عباسی نژاد.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان برنامه روزانه.
خیلی متشکرم. خانم دکتر عباسی نژاد، بس مسئله بهداشت روان یا منتال هیلت موضوع بسیار بسیار مهمی است که ما بهش توجه کنیم، اما ظاهرا فقط وقتی که سازمان بهداشت جهانی هفته یا روزی رو به این اسم نامگذاری میکنه، حتی در کشور ما بیشتر به این موضوع پرداخته میشه. ما به چه امکانات زیرساختی در حوزه خدمات بهداشت روان نیاز داریم که در این زمینه هنوز به اون مراحل استاندارد نرسیده و چه کارهایی باید انجام بشه؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله، ببینید همونطور که شما می‌فرمایید، خب موضوع سلامت روان، اول من یه مقدمه عرض کنم خدمتتون.
بله،
که
حتماً.
بحث سلامت روان از سلامت جسم جدا نیست و این در همه جای دنیا و در حال اتفاقی که تو 50 سال اخیر توی کشورهای مختلف افتاده اینه که بحث سلامت روان در کلیه بحث‌های مربوط به سلامت ادغام شده.
بله.
این اتفاق خوشبختانه در کشور ما هم از سال 1965 به بعد با در واقع مدیریت کسانی که در اون زمان در وزارت بهداشت حضور داشتن این اتفاق افتاد. حالا اتفاقی است که در سال 65 شکل گرفت و تقریبا میتونیم بگیم از اوایل دهه 70 کلیه خدمات ارائه شده در نظام سلامت، در نظام مراقبت های بهداشت اولیه و منظور ما سطح اول خدمات، بله، حوزه بهداشت و پیشگیری هست، سلامت روان درش ادغام شد. منتها این ادغام با موانعی به هر حال روبرو بوده، از این جهت که یک سری مشکلات اصولا در سر راه پیشبرد اهداف سلامت روان وجود داره که این حالا این میخوام به موضوع امروز برسم که در واقع یکی از مشکلات این هستش که با وجود ادغام حوزه سلامت روان در سایر حوزه های سلامت، ما همچنان با این معضل روبرو هستیم که این مهم در واقع از طرف سیاست گذاران حوزه سلامت به صورت مستمر جدی گرفته نمیشه. به صورت مستمر،
یعنی توی این 34 سالی که گذشته این استمرار دیده نشده. خب دکتر عباسی نژاد، ببینید
تو مواقع مختلف،
بله،
همین عرض میکنم،
در
واقع ساختارهایی در وزارت بهداشت تعریف شده برای سلامت روان و این یک موفقیت خیلی بزرگه که ما الان در حال حاضر در حوزه معاونت بهداشت، کما اینکه یک دفتری برای در واقع بیماری‌های واگیر داریم، بیماری‌های غیر واگیر، یک دفتری هم برای سلامت روان داریم.
بله.
متناظر این ساختار در کلیه دانشگاه علوم پزشکی کشور که هم توی مستحضری ما 63 دانشگاه علوم پزشکی داریم.
بله.
این ساختارها وجود داره، یعنی ما در هر دانشگاهی در حوزه بهداشت یک ساختار داریم، یک مسئول داریم، نیروی انسانی داریم و زیر ساخت داریم برای اینکه اون فرد مسئولیت حوزه سلامت روان رو در اون دانشگاه و در اون منطقه تحت پوشش داشته باشه. دارم الان از موفقیت ها میگم.
خیلی خوب.
یعنی این اتفاق خوب است. منتها مانعی که وجود داره چیه؟ مانعی که وجود داره اینه که حوزه سلامت روان باید همواره در تلاش باشه که خودش رو در صدر برنامه حفظ بکنه.
بله.
این اتفاقیه که مثلا فرض بکنید توی حوزه بیماری های غیر واگیر، منظورم دیابت، سیستم فشار خون هست. خب این تلاش رو کمتر اونها نیاز دارن انجام بدن. همکاران هم ما بیشتر باید این تلاش رو انجام بدن که مرتب به قول معروف مقفول نمونه. بله. تفاوتی که وجود داره.
خیلی ممنون از توضیحات خوبتون. خانم دکتر عباس نژاد، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، سلامت روان و سلامت جسم نه اینکه از هم جدا نیستن، بلکه خیلی از روان پزشکان معتقد هستن که سلامت روان مقدمه بر سلامت جسمه. در حال حاضر ما میبینیم که در بعضی از مراکز از جمله دانشگاه ها و همینطور راهنمای رانندگی اجباری شده تست های روانی که گرفته میشه تو در دانشگاه ها ستات های مستقر شده. این تست ها و دوره آموزشی که در نظر گرفته شده چقدر میتونه کمک کنه به سلامت روانی و تقویت اون زیر ساخت ها؟
من به خدمت رو عرض میکنم. ببینید دو تا بحثه. خب شما موضوعی که الان مطرح کردین با موضوع زیرساخت تفاوت داره. من حالا ارتباط شو با هم بگم. ببینید یک بحث که موضوع شعار امروز ما هم هست، این هستش که سیاستگزاران و مسئولین، یعنی مردم رو نمیگیم، خدمت گیرندگان رو نمیگیم. سیاستگزار و مسئول متوجه اهمیت حوزه سلامت روان باشد و در نتیجه در بسته‌های خدمتی که تعریف می‌کند، چه در حوزه پیشگیری و چه در درمان، خدمات سلامت روان، اعم از خدمات روانشناختی، خدمات پایه سلامت روان، قربالگری، مدیریت اختلالات، درمان اختلالات، حتی در مواردی ممکنه که بستری لازم بشه، سیاستگزار اعتبار بودجه مشخصاً منظورمه و نیروی انسانی کافی در اختیار سیستم‌های ارائه دهنده قرار بده. ما داریم راجع به سیستم‌های دولتی حالا صحبت می‌کنیم.
بله.
پس بحث زیرساخت اینه که اون دولت‌ها متوجه باشه که باید سرمایه‌گذاری کنه. بدون پول هیچ اتفاقی نمی‌تونه بیفته. این یه بحثه. بحث دیگه اینه که مردم به عنوان خدمتگیرنده سواد سلامت روانشون بره بالا. یعنی چی؟ یعنی من به عنوان مردم بفهمم که نیازهایی در حوزه سلامت روان دارم و فقط نباید حواسم به
جسم
تفکیک که جسم روان نکنیم، حالا در واقع مال پیش از ادغامه، فقط نباید حواسم لزوماً به بیماری قلبی، عروقی، فشار خون و سرطان باشد، حتما باید اگر که احساس میکنم که علائم افسردگی دارم کمک بگیرم. پس اینجا ما یعنی یه بحث زیرساخت و سیاستگزار رو بذاریم کنار، یه بحث این که مردم
چقدر احساس نیاز کنن برای گرفتن کمک.
حالا رفتشو بذاریم بهتون بگم. ما میگیم که هرچی سیاستگزار وقتی میگم ببینید یعنی از مسئولین بگیرین تا تلویزیون رسانه ها وقتی بیشتر حرف میزنه راجع به یه چیزی، احساس نیاز واسه جامعه میبره بالا. پس رفتش اینجا باز ایجاد میشه. حالا که احساس نیاز رفت بالا، چه اتفاقی که ما میخوایم بیفته اینه؟ ما میخوایم مردم احساس نیاز کنن که بیان خدمت رو دریافت کنن، مشاوره روانشناختی رو، درمان روانپزشکی رو، درمان نمیدونم افسردگی رو، اینها رو بیان دریافت کنن. اون نکته که شما اشاره کردین در مورد قربالگری ها و آزمون ها،
فقط خانم دکتر عباسی نشد من رو سخایی میکنم، بلحاظ این که این موضوع بسیار مهمه و شما خیلی خوب صحبت میکنید، خیلی خوب توضیح میدید، هم من هم شنونده واقعا داریم استفاده میکنیم، فقط اگر امکانش باشه بین صحبت همون بریم و تلفن و سالهای مردم رو هم بشنویم و برگردیم به شما.
باشه،
متشکرم، ممنونم از شما.
خدمت عوامل محترم برنامه روزانه تشکر میکنم از برنامه خوبتون که به موضوعات خوب و کاربردی میپردازید. سوالی که دارم از کارشناس برنامه این هستش که در حوزه سلامت روانشناسی و زیرساخت‌های روانشناسی از چه سنی این آموزش‌ها شروع بشه بهتره و میتونه تاثیر بیشتری بذاره؟ ممنون میشم که کارشناس محترم برنامه پاسخ بدن.
خب سوال خوبی بود خانم دکتر عباسی نژاد. از چه سنی خانواده ها باید توجه داشته باشن که چون خود کودک نمیتونه اعلام نیاز بکنه؟
بله، در واقع والدین. ببینید در واقع ما کاری یکی از کارهایی که انجام میدیم در حوزه سلامت روان در برنامه های کشوریمون هم هست، از همون ابتدا آموزش مهارت های فرزند پروریه. و چه هدف؟ هدف این که شما از همون ابتدا توی رابطه والد و کودک باید حواست به موضوعات مرتبط با سلامت روان باشه و برنامه هایی که ما ریختیم اینجوریه، در واقع بسته به گروه های سنیه. یعنی ما میگیم یه کودک به چی احتیاج داره؟ والدش باید فرزند پروری یاد بگیره. وقتی که میاد نوجوان میشه باید مهارت های زندگی بیاموزه. این تو مدرسه میتونه اتفاق بیفته. آموزش پرورش در این زمینه خب کارهای خوبی انجام داده ولی بازم کمه. خود حوزه در واقع وزارت بهداشت در مراکز خدمات جامعه سلامتش روانشناسانی مستقر کرده که این آموزش ها رو میدن از هر سنی. یعنی شما به عنوان یک فرد اگر که یک کودک مثلا 4-5 ساله با والدش مراجعه بکنه، برای او خدمت داریم که در واقع همون آموزش مهارت فرزندپرور و والدینش هست. اگر از سن نوجوانی مراجعه بکنه و کافیه که بخواد که مهارت‌های زندگی رو یاد بگیره به صورت رایگان این تو مرکز خدمات جامعه
سلامت. خدماتی که شما بهش اشاره کردید آیا بهتر نیست که در مدارس ارائه بشه؟ چون من میدونم که توی مدارس به هر حال مشاورینی هستن که به طور مستقیم یا غیر مستقیم کودک ها رو زیر نظر دارن و هر حال بررسی میکنن. فقط خانم دکتر عباسی نژاد بریم یک تلفن دیگه هم بشنویم. بله. و پاسخ شما رو خواهیم شنید.
سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشین. از برنامه روزانه سوالی داشتم، میخواستم ببینم که هر کسی به صورت شخصی چجوری میتونه بهداشت روان رو رعایت بکنه و در مورد زیرساخت‌های موضوع هم اگر بشه یه توضیحی بدیم ممنون میشم.
خب خانم دکتر، به زیر ساخته تا حدودی با توجه به فرصت برنامه و وقت توضیحاتشون توضیح دادن، اما آیا ما بدون مراجعه به یک روانپزشک یا یک به هر حال روانکاو میتونیم به صورت خوددرمانی مشکلات روانی خودمون رو از طریق مطالعه یا تمریناتی که بهمون داده میشه انجام بدیم یا حتما باید مراجعه کنیم؟
اسلام کام واژه‌تونه. ببین، خوددرمانی واژه غلطیه، کار اشتباهه.
خیلی فکر میکنن که علاوه روانشناسی هم میتونن خوددرمانی کنن، متاسفانه باب شده.
بله. ما خود مراقبتی داریم، یعنی میگیم سلف کیر. این یه واژه‌ای که در جهان استفاده میشه.
بله.
یعنی میگیم ما باید در مورد سلامت خودمون چیزهایی رو بدونیم و چیزهایی رو رعایت بکنیم.
بله.
مثلا اینکه باید بشناسیم احساساتی رو در خودمون، باید بدونیم که علائم افسردگی چیست.
بله.
در این حد که متوجه بشیم که اگر که با انجام بر فرض فعال‌سازی رفتاری، ورزش، صحبت کردن با یک دوست و و و اینجور کارهایی که خودمون میتونیم انجام بدیم،
بله،
علائم افسردگی در ما برطرف نشه، ما باید به یک متخصص این حوزه مراجعه بکنیم.
یا اگر کسی دچار وسواس شدید هست، این وسواس که نوعی بیماری روانی نمیتونه در خودش درمان کنه؟
ببین، نه به هیچ عنوان. در واقع ما اینجوری میگیم مثلا اگر که نمیدونم ان تا اختلال داشته باشیم، میگیم افسردگی اگر علائمش خفیف بود این کارها رو انجام بدین، اگر خوب نشود به یک روانشناس پزشک یا روانپزشک، تاکید میکنم روانشناس پزشک یا روانپزشک. چرا میگم پزشک؟ برای اینکه همه الان میتونن برن مراکز بهداشتی به صورت رایگان توسط پزشک ویزیت بشن. پزشکای ما آموزش دیدن، بس ادغام همینه. یعنی پزشک ما در مرکز بهداشت برای حوزه افسردگی درمان ارائه میده، خب؟
بله.
و اون کمک میکنه. پس یکی از اصول خود مراقبتی شناخت علائمه و اینکه بفهمیم که باید مراجعه بکنیم. خودمون نباید درمان بکنیم. یک سری از اختلالات هستن که خب تقریبا ما نمیتونیم پیش از مراجعه به یک متخصص کاری براش انجام بدیم. یکیش خوب اشاره کردیم، وسواس. ببین، اختلال وسواس وقتی که از متوسط میره به سمت شدید، یعنی از حالت خفیف در میاد دیگه به حد متوسط میشه، عملکرد فرد رو دچار مشکل میکنه.
بله.
این فرد میتونه مراجعه بکنه به پزشک. با شروع دارو خیلی خیلی کیفیت زندگیش عوض، زندگیش از این رو به اون رو میشه. یعنی شما از بیمارانی که درمان میشن بعد از وسواس سوال بکنید، هیچ کدوم قبلش باورشون نمیشد که با یه دارو اینقدر خوب بشن.
همینطوره.
بله. اصول خود مراقبتی پس شناخت علائم، شناخت اینه که من دچار مشکلم، من باید کمک بگیرم.
پذیرش مرحله اولی که بپذیری که نیاز به کمک داره.
آفرین، پذیرش دقیقا. پذیرش، مراجعه، کمک خواهی. این از اصول خود مراقبتی در حوزه سلامت روانه. و این که برای خودمون، برای دیگران هم هست. یعنی این که اگر در اطراف ما کسی هست که این مشکل رو داره، این کارها رو براش انجام بدیم. مثلا ما در مورد افکار شدید، ببخشید، حالت‌های شدید افسردگی.
بله.
موقعی که افراد افکار خودکشی دارن.
بله.
اینو باید بهش بها بدیم. باید کمک بگیریم. برای اون فرد کمک بگیریم. خود اون فرد بدونه این که یک فردی با وجود تمام مشکلات در واقع به خودکشی فکر بکنه، این یه حالتی است که در این از اصول خود مراقبتی اینه که باید کمک بگیره.
همینطوره.
باید حرف بزنه. باید درمان بشه.
بله. بسیار خوب. خانم دکتر مریم عباسی نژاد، واقعا این صحبت و گفتگو باید ادامه پیدا بکنه، هم به لحاظ اهمیت موضوع، اما خب فرصت گفتگوی بنده با شما در این برنامه به آخر رسیده. انشاءالله ما قول میدیم به شنوندگان محترم با توجه به اهمیت و نیاز این گونه مباحث در برنامه‌های بعدی باز هم با کارشناسان از جمله شما خانم دکتر صحبت و گفتگوهامون رو ادامه بدیم. از شما خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم.
خیلی خوشحال شدم.
خدا نگهدار. گفتگوی برنامه روزانه رو شنیدید با روانپزشک، کارشناس دفتر سلامت روانی اجتماعی اعتیاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خانم دکتر عباسی نژاد. اینجا برنامه علمی روزانه رادیو گفتگو و ساعت 9:50 دقیقه است.
توجه به نوع تغذیه و غذاهایی که در طول روز می‌خوریم به سیستم ایمنی بدن و پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا کمک می‌کند. انواع ریزمغذی‌ها مثل ویتامین آ در انواع سبزی‌ها وجود دارد و هر نوع میوه و سبزی به رنگ زرد و نارنجی مثل هویج و کدوی حلوایی می‌تواند ویتامین آ را در بدن تامین کند. ویتامین C نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی بدن دارد. در نتیجه مجموعه سبزی‌ها و میوه‌های در دسترس اگر به صورت سالاد و سبزی مصرف شوند می‌توانند ریزمغذی‌ها را تامین کنند. املاح معدنی مثل روی در غلات وجود دارد و توصیه اصلی در پیشگیری از ابتلا به کرونا رعایت تنوع و استفاده از همه گروه‌های مواد غذایی است.
خیلی سپاسگزار هستیم که همچنان روی موج رادیو گفتگو هستی. شنونده برنامه علمی روزنه، هر سوالی که دارید درباره موضوع برنامه امروز و همطور سایر برنامه ها میتونید ارسال پیامک داشته باشید به 30035 و یا تماس تلفنی با 162 از تمام مراکز و استانهای کشور.
علم و زندگی،
خب قرار هست که بخش علم و زندگی رو بشنویم و همراه بشیم با نرجس رضازاده. سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر باشه خانم رضازاده.
بله سلام و ارادت خدمت شما سرکار خانم ساکی عزیز و یکایک که شنوندگان نازنین برنامه زنده روزنه. صبحتون بنیکی، همراهتون هستم با آیتم علم و زندگی و قرار راجع به انواع خدمات بهداشت روانی و چگونگی ارائه خدمات به جامعه و مشکلات پیش رو بگم براتون.
بله میشنویم.
بله خب در ابتدا از انواع خدمات بهداشت روان نام میبرم، نظیر آموزش بهداشت روان، مشاوره و راهنمایی، مبارزه با علل بیماری یا عوامل مؤثر در انتقال اون بیماری و نهایتا ناتوانی در خانه و اجتماع. هر یک از این روش ها و برنامه ها ممکنه تمام یا بخشی از فعالیت های پیشگیری اولیه، ثانویه و یا نوع سوم باشه. نکته بعدی که بسیار حائز اهمیت، جمعیت های آسیب پذیر در حوزه بهداشت روانی که برمیگرده به بیماران و معلولین روانی و عقب ماندگان ذهنی، بیماران صرعی، کودکان و نوجوانان، زنان باردار و مطلقه، افراد بی سرپرست و زندانیان. این گروه ها بسیار آسیب پذیرند و جزو جمعیت آسیب پذیری هستند. خب حالا نکاتی که بایستی بهش در این حوزه توجه شه، یکی از اونها ادغام خدمات هستش. این به این معنی که فعالیت های روان پزشکی و بهداشت روان باید خدمات پزشکی و بهداشت عمومی ادغام شن. حتی لازم بسیاری از کارکنان بیمارستان های عمومی، درمانگاه ها و مراکز بهداشتی حتی مهارت لازم رو برای ارائه خدمات بهداشت روانی دارا باشن. دوستان شنونده، بهداشت به معنی سلامتیه، اما سلامتی فقط نداشتن بیماری نیست. فرد سالم علاوه بر این که بدنی سالم داره باید خوشحال و راضی هم باشه. جسم و روان وابسته به هم هستن، اگر یکی بیمار شه دیگری نیز از اون متاثر میشه. امیدواریم که زیرساخت‌ها و خدمات بهداشت روانی با اینکه در کشور بسیار محدوده و در این حال اگر هم موجود باشه استفاده مناسبی ازش نمیشه، بهش رسیدگی شه و در اختیار مردم قرار بگیره و مردم هم نیازهای روانی خودشون رو بشناسن و به پزشک مراجعه کنن و وحشت نداشته باشن از روان درمانی و روان پزشک هامون. امیدوارم که استفاده کرده باشید از علم زندگی امروز.
بله استفاده کردیم، متشکرم از شما خانم نرجس رضازاده در بخش علم زندگی. خدا
روزتون بخیر. خدا نگهدار شما.
ما مردم بایستی به وظایفمون عمل کنیم. این فاصله اجتماعی، این ماسک، این دستوراتی که داده میشه، این شستشوی دست، اینا کارهای لازمی است که باید انجام بدیم.
ویروس کووید 19 دچار جهشی شده که سرایت پذیری اون رو بالا میبره.
قول معروف کرونا افراد ضعیف رو هدف میگیره و افرادی هم که رعایت نکنند قطعا قربانی کرونا خواهند شد.
کل ژنوم ویروس رو داریم بازنگری جدید میکنیم در پاسپورت.
انتیباتور ایران در حال تحقیق برای شناختن بیشتر این ویروس و راه‌های درمان و واکسن کرونا برای همه جمعیت جهان چند سال طول خواهد کشید تا به دست همه برسد.
سلام، در ادامه بحث‌های گزارشی ویژه کرونایی امروز همراه میشیم با آقای دکتر امین رفیعی پور، روانشناس سلامت و معاون آموزش سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور. توصیه‌های ایشون رو در ارتباط با بهداشت روانی و کرونا با هم بشنویم.
خدمتتون عرض کنم با توجه به بحث کرونا که امروزی یکی از مهمترین مسائل چالش‌های جسمی، روانی و اجتماعی هست، شاید مهارت‌های زندگی مثل مدیریت استرس، مدیریت خشم بتونن راهگشای برای کاهش آسیب‌های روانی اجتماعی در افراد قرار بگیرن. متشکرم، خدا نگهدار.
فاطمه ربانی، روزنه، رادیو گفتگو.
خیلی سپاسگزار هستیم که با ما همراهید. رسیدیم به ساعت 9:55. موضوع برنامه امروز ما درباره زیرساخت‌های حوزه خدمات بهداشت روان. به هر حال شیوع ویروس کرونا هم یکی از مسائلیه که این روزها در همه جهان و فقط نه در کشور ما باید بهش توجه بشه و البته سلامت روان و گرفتن کمک از روانپزشکان و همطور مشاورهای درمانی و خود مراقبتی البته میتونه در مورد پیشگیری از ویروس کرونا هم بسیار مؤثر و کمک رسان باشه. فرصت رو از دست نمیدیم و میخواییم که بخش بعدی رو تقدیم شما بکنیم.
نقطه سرخ
رادیو گفتگو
صدای اندیشه ها.
شبنم طوفانی و بخش نقطه سر خط، سلام عرض می‌کنم خدمت شما. 2 دقیقه میتونیم از صحبت و توضیحات شما استفاده کنیم، بفرمایید.
می‌کنم سلام میگم به شما و شنونده‌های خوبمون، امیدوارم که شاد و سلامت باشین. به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر گروه سلامت و روان اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بر ضرورت حمایت از مردم در مقابله با آسیب‌های روانی بحران کرونا تاکید کرد. بعد باید الگوها، مداخلات و طرح‌های جدید داشته باشیم تا بتونیم معضلات اجتماعی رو از بین ببریم. نباید مردم رو در شرایط بحرانی تنها گذاشت، چون در روابط فردی و اجتماعی اونها چالش ایجاد میکنه. نقش مردم و سازمان‌های مردم نهاد تأثیر جدی در پیشرفت برنامه‌ها و ارتقای شاخص‌های سلامت به ویژه در زمینه سلامت روان خواهد داشت. اما بشنوید خبری رو از خبرگزاری ایرنا. بررسی سازمان جهانی بهداشت نشون میده شیوع بیماری کووید 19 موجب بروز اختلال یا توقف در ارائه خدمات سلامت روان ضروری در 93% کشورهای جهان شده، در حالی که تقاضا برای دریافت این نوع خدمات رو به افزایش هست. سازمان جهانی بهداشت پیش از این هم نسبت به کمبود سرمایه‌گذاری در حوزه بهداشت روان هشدار داده بود. اکنون شیوع این ویروس باعث کاهش درآمد، قرنطینه طولانی، از دست دادن عزیزان و سوگواری در تنهایی شده و نیاز عمومی به دریافت خدمات بهداشت روانی رو به میزان قابل توجهی افزایش داده. و در پایان بشنوید از خبرگزاری ایسنا که دستورالعمل اجرایی برگزاری هفته بهداشت روان در سطح مدارس کشور در سال 99 به استانها ابلاغ شده که در این دستورالعمل اومده به منظور اجرای برنامه ها و فعالیت هفته بهداشت روان برنامه جامع ارائه خدمات مشاوره‌ای از دوره ابتدایی تا متوسطه دوم در حوزه سلامت جسمی و روانی دانش آموزان با شعار سرمایه گذاری بیشتر، دسترسی بیشتر برای همه، همه جا ارسال میشه. خانم
خیلی متشکرم باز شما خانم شبنم طوفانی با بخش نقطه سر خط.
ممنون، خدا
نگهدار. خب به دقایق پایانی برنامه علمی روزانه امروز از رادیو گفتگو رسیدیم. من اشاره کوتاهی داشته باشم به موضوع فردا در هفته جهانی بهداشت روان. فردا مصادف خواهد بود با این موضوع، سیاستگزاران آگاه ببخشید نقش نظام مراقبت‌های بهداشت اولیه در دسترسی به خدمات سلامت روان، که حتما برنامه روزانه به این موضوع خواهد پرداخت. و فراموش نکنیم که خود مراقبتی رو در زمینه سلامت روان جدی بگیریم. متشکرم که همراه ما بودید. مراقب خودتون باشید و تا فردا، خداحافظ. Thank you.